یک کسب و کار باشه، به علاوه داده های فروش و بازاریابیشون که با چه شرکت هایی تعامل کردن. حالا در نظر بگیرید که این داده ها در یک فضای مشترک صنعتی بین شرکت های بزرگ به اشتراک گذاشته بشه، یعنی ما بدونیم که مثلا در یک شهر بزرگ در ایران چه تعداد مردم از یک محصول خاص صنعتی با تولید کننده های مختلف دارن استفاده میکنن، یا اینکه چقدر تقاضا برای این قطعه صنعتی یا این محصول وجود داره. خب وقتی این اطلاعات رو ما فراتر از یک کارخانه و یا یک تولید کننده داشته باشیم، تصمیم گیری های بهتری میتونیم انجام بدیم. بر فرض مثال اگه من بدونم که نیاز کلی مثلا یک باتری صنعتی در ایران به چه تعداد هست و اینکه من تولید خودم چه سهمی از این تعداد رو داره شامل میشه، خب خیلی بهتر میتونم برای تولیدم برنامه ریزی کنم، برای سهم بازارم برنامه ریزی کنم و در یک نگاه کلی بدونم که در کجای این نقشه بزرگ هستم و چقدر تاثیرگذار هستم. از طرف دیگه اگه بخوام رشدی رو تجربه بکنم، بحث نیاز به سرمایه‌ام رو میتونم تشخیص بدم. اگه بخوام نیروی اضافه بکنم و بحث بهای تمام شده رو محاسبه بکنم، همه اینها قابل محاسبه هست. بنابراین من صرفاً فقط به داده هایی که در واحد صنعتی و کسب و کار خودم داره میگذره نیاز ندارم. در یک نگاه کلانتر به داده های شهرم، به داده های رقبا، همکارانم، حتی به داده های کشور و حتی به داده های جهانی هم نیاز دارم تا بتونم فراتر از یک نگاه واحد کوچک کسب و کار به اطرافم نگاه کنم و حالا بتونم تصمیمات بهتری بگیرم. ما در حوزه تصمیم گیری در کسب و کار این اعتقاد رو داریم که هر چقدر داده های بیشتری داشته باشیم، شاید تصمیم گیریمون بتونه دقیق تر باشه و خیلی وقتا تصمیم گیری در یک نگاه کوچیک در داخل یک واحد کسب و کار میتونه تصمیم غیر کارشناسی باشه اگر ما بریم تو بازار و داده های متفاوتی به دست بیاریم. بارها برای خود من پیش اومده که این اطلاعات رو یک پیشفرضی داشتیم در یک کسب و کاری که حالا من به عنوان مشاور در خدمتشون بودم و وقتی رفتیم و داده های کلان بازار رو بررسی کردیم، دیدیم که نه، واقعا این پیشفرض ما پیشفرض درستی نیست و به نوعی میشه گفت که بازار و صنعت فرضهای من تولید کننده و من سرویس دهنده رو تایید نمیکنه یا اولویت های متفاوتی داره. مثلا شاید من حساسیتم روی قیمت و کیفیت باشه، اما اون بازار بیشتر روی دسترس پذیری داره کشش خودش رو نشون میده و بنابراین من باید تمرکزم رو روی همون دسترس پذیری انجام بدم. شاید اتفاقا اینجا بهتر بتونم تمایز خودم رو و اون رقابت پذیری رو نشون بدم. میتونیم بگیم اگه بخوام جمع‌بندی کنم این بخش رو، داده های بزرگ در شرکای صنعتی میتونه منجر بشه به تصمیمات بهتر، افق دید وسیع تر برای تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمت و اینکه بتونن در یک نگاه طولانی تر و بلند مدت تری به پایداری کسب و کارشون ادامه بدن. و البته خب فراهم کردن این داده ها و به دست آوردنشون چالش اصلی است که حالا در بخش های بعد به اون خواهیم پرداخت. داده ها چه فرصت ها و چه چالش هایی رو فراهم میکنن و استفاده از این داده ها میشه گفت چه تهدید و فرصتی داره و چه خطرات و چه آورده هایی رو میتونن داشته باشن. داده ها به طور کلی در دو وجه میتونن به ما کمک بکنن. یکی اینکه ما بتونیم بر اساس اون داده ها برنامه ریزی درستی انجام بدیم. مثلا اگه من بدونم که در یک فصل خاصی از سال مصرف یک کالایی بیشتره، در فصل گرم، در فصل سرد، یا برای یک طیف خاصی از مشتریان این مصرف، نوع مصرفش فرق میکنه، یا اینکه شکل بهره مندیشون یا نیازهایی که دارن متفاوته. خب من بهتره که بتونم برای این شکل از مصرف یا این نوع از مصرف یا این مصرف کننده خاص بتونم برنامه ریزی بکنم. خب اگر تولید من بتونه بر اساس این برنامه ریزی بکنه، خب خیلی بهره برتر خواهد بود، میتونه از شیفتهای اضافه تر یا از شیفتهای متفاوتی که در ساعات مختلفی هست بهره برداری بکنه. مخصوصا الان که ما مشکل ناترازی انرژی رو داریم، برنامه‌ریزی برای شیفت‌های تولید و شیفت‌های خدمات میتونه خیلی به ما کمک کنه و مدیریت انرژی رو داشته باشه. به طور مثال اگر من میدونم که مصرف یک کالای خوراکی در آخر هفته ها بیشتره، خب من میتونم تمرکز تولیدم رو به آخر هفته انتقال بدم و به جای اینکه بخوام در اول هفته اون رو تولید کنم و در آخر هفته از انبار اون رو به شبکه توزیع بفرستم، میتونم تولیدم رو به آخر هفته منتقل بکنم و همون جا و در لحظه و بدون هزینه انبارداری تولیدم رو به بازار منتقل بکنم. دونستن این که حالا این زیاده مصرف یا حجم بالای مصرف در آخر هفته اتفاق میفته، این یک تحقیقاتی رو میخواد، این یک بررسی و تحلیل بازاری رو میخواد که کسب و کارها معمولا از این چشم پوشی میکنن. توصیه من این هست که برای اینکه بتونیم از این فرصت هایی که داده ها برامون فراهم میکنن در جهت برنامه‌ریزی بتونیم استفاده بکنیم. و اما تهدیدها چی هستن؟ تهدیدها این هستن که خب هزینه برای تولید همچین داده هایی بالاست. یعنی اگه من بخوام همچین داده ای رو به دست بیارم، مستلزم یک کار عمیق در حوزه تحلیل بازار هست و تحقیقات مفصلی رو باید انجام بدم که بتونم به این موارد دسترسی داشته باشم. و از طرفی کارشناس این حوزه باید بیاد و کسی که توی این حوزه تخصص داره، حالا تخصصهای عملیات تحقیقات میدانی یا بحثهای آماری رو بتونه انجام بده و اطلاعات درستی رو در اختیار من بذاره. چون اگر اطلاعات نادرست باشن و ما نتونیم ازشون استفاده کنیم، شاید خطر بیشتری رو داشته باشن و ما رو به بیراهه ببرن. بنابراین اگر که بتونیم بر اساس یک برنامه‌ریزی درست از این اطلاعات استفاده کنیم، برای ما بهینه خواهد بود. در مجموعه شهرک‌های صنعتی این امتیاز وجود داره که اگر افرادی که در این حوزه صنعت و در این حوزه رقابتی با هم تعامل داشته باشن، حالا بتونن از اتحادیه یا صنفشون یا اون انجمنی که دارن هم کمک بگیرن، میشه اون هزینه گزاف این تحقیقات رو بین شرکت‌های مختلف تقسیم کرد و این تهدید رو به فرصت خوبی تبدیل بکنیم. اگر این همافزایی در بین تولید کنندگان یا ارائه دهندگان خدمات و همچنین صنف یا اتحادیه یا انجمنی که دارن ایجاد بشه، فکر کنم خیلی میتونه کمک کنه. مثلا در یکی از صنوفی که چند سال پیش من افتخار همکاری داشتم، در صنف تولید کنندگان مواد بهداشتی و آرایشی، یه همچین اتفاق مبارکی افتاده بود و یک نهاد صنفی که عهده‌دار این مسئله بود با چند شرکت بزرگ تعامل کرده بودن برای ایجاد یک تحقیقات بازار جامع در این حوزه و خب خیلی به شرکت‌ها کمک میکنه. وضعیت نیروها رو بتونن به دست بیارن، وضعیت بازار، سلیقه مصرف مشتریان و اطلاعات دیگری که میتونه کمک بکنه به این موضوع. پس ما در دو نکته، در دو منظر این رو به بررسی پرداختیم. یک، بحث برنامه ریزی که میتونه خیلی به ما کمک کنه، و چالش دوم، بحث تجهیز و به ثمر رسوندن این تحقیقات هست که گفتیم میتونیم از فرصت همافزایی در این مورد استفاده کنیم. سوالی که گاهن در حوزه رقابت پذیری مطرح میشه و به درستی هم مطرح میشه به این شکل هستش که خب ما اطلاعاتمون رو نباید در اختیار شرکت‌های رقیب بذاریم. چرا مثلا من باید یا مثلا از شرکت‌های دیگه اطلاعاتی رو به دست بیارم؟ شاید این در بحث رقابت و حوزه رقابت در صنعت و رقابت در فروش بتونه چالش ایجاد بکنه. شاید در این نگاه، در یک زاویه در یک نگاه کوچک به این مسئله و از این زاویه ما دوچار چالش بشیم. اما وقتی کلانتر به موضوع نگاه کنیم و در یک افق وسیع‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که کسب و کار ما قرار نیست در یک بازه کوتاهی فقط به فعالیتش ادامه بده. کسب و کار ما قراره یک کسب و کار پایدار باشه و اگر من یک کارآفرین هستم به افق زمانی وسیعی می‌اندیشم برای راه اندازی و نگهداشت و توسعه کسب و کار. برای یک سال دو سال این کسب و کار راه اندازی نکردم، برای 50 سال 30 سال 100 سال برنامه‌ریزی برای این کسب و کار دارم. حالا در این نگاه کلان اگر بخوایم نگاه بکنیم، می‌بینیم که اگر من بتونم یک سیری رو داشته باشم، اتفاقا حضور رقبا، اتفاقا فعالیت اونها شاید به توسعه من کمک بکنه در طول زمان. اگر رقیب داشته باشم، من به بهبود فکر میکنم، اون هم به بهبود خودش و توسعه خودش فکر میکنه و این توسعه و بهبود رقبا طبیعتا روی رقیبشون هم تاثیرگذار خواهد بود. اگه من بدونم که کسی هست که داره بهتر از من خدمات میده، من هم سعی میکنم خدماتم رو بهتر کنم و اون هم به تبع همینطور، و این باعث رشد کلی صنعت میشه. و رشد کلی صنعت یعنی استقبال بیشتر مخاطبان، یعنی استقبال بیشتر مشتریانی که در این حوزه هستن و بیشتر بتونیم در زندگی اونها تاثیرگذار باشیم. در نسل سوم بازاریابی که حالا مقالات و کتابهای در این حوزه نوشته شده، میگن که اگر بتونه یک شرکت یا کسب و کار منافع جامعه و منافع اون محیطی که درش داره فعالیت میکنه رو در نظر بگیره، این یکی از برگ برنده های بازاریابی هست. خب الان اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم و از زاویه کسب و کار کوچیک فقط نگاه نکنیم، میبینیم که رشد کسب و کار در کنار رشد مشتریان، در کنار رشد صنعت، این جامعه رو محقق میکنه. اگه من فقط بخواد به فکر رشد کسب و کار خودم باشم و صنعت رشد نکنه، مشتریان رشد نکنن، رقبای من رشد نکنن، یک رشد نامتوازنی خواهد بود و من تک و تنها توی صنعت هستم و کسی با من همراهی نخواهد کرد. بسیار بودن شرکت هایی که تکنولوژی هایی رو، فناوری هایی رو به بازار عرضه کردن و به خاطر اینکه بازار اون آمادگی رو نداشته برای حضور مشتریان یا رقبا در اون بازار، این تکنولوژی ها و فناوری ها و نوآوری ها بلا استفاده موندن یا استقبالی ازشون نشده. بنابراین رقابت پذیری میتونه به یک ابزاری برای رشد و توسعه تبدیل بشه و طبیعتاً استفاده از داده ها اگر در این فضا اتفاق بیفته، اون هم به رشد ما کمک میکنه. و از طرفی ما این موضوع هم داریم که اگر بخوایم داده ها رو به نوعی جلوشون رو بگیریم، این رشد و انتشار داده ها خود به خود انجام میشه، اما به شکلی نادرست در صنعت انتشار پیدا میکنه. همین الان هم که دوربرمون رو نگاه کنیم، میبینیم که اطلاعات نادرست در دوربر ما خیلی زیاده. اخباری رو میشنویم، شایعاتی رو میشنویم از کسب و کارهای مختلف و خب طبیعتاً روی این اخبار نادرست و شایعات نمیشه برنامه ریزی و تصمیم گیری انجام داد. از این رو پیشنهادم این هستش که اگر هم به سمت نشر اطلاعات میریم و دریافت اطلاعات میریم، بتونیم اطلاعاتی درست و موثقی رو داشته باشیم که بشه رو اونها برنامه‌ریزی کرد و فعالیت اقتصادی درستی رو انجام داد. پیشنهاد من این هست که شرکت‌ها و تولید کننده ها و ارائه دهندگان خدمات در یک فضای صنعتی و در یک فضای صنفی این هم‌افزایی رو به وجود بیارن و از یک رقابت کوتاه مدت نگران نباشن، بیشتر به افق بلند مدت نگاه کنن، هرچند که همون رقابت هم میتونه جذاب باشه و میتونه ما رو به رشد بیشتر سوق بده. بریم سراغ موضوع چهارم یا چالش چهارم، بحث زیرساخت ها در جمع‌آوری داده ها و اینکه بتونیم چجوری داده ها رو جمع‌آوری بکنیم. خب سوال نکته و سوال خیلی مهمیه، این که من بتونم از این داده ها استفاده بکنم بحثی بود که بهش پرداختیم، اما اینکه چجوری بتونم این داده ها رو جمع‌آوری بکنم. خب همونطور که بحث شد، داده ها اشکال مختلفی دارن در حوزه بازاریابی، در حوزه فروش، در حوزه منابع انسانی، در حوزه فناوری و قس الهازا. اما اگه من بخوام این داده ها رو داشته باشم، اولین نکته پایش مداوم این داده هاست، یعنی اطلاعاتی که در کسب و کار من به نوعی تولید میشه یا خلق میشه رو بتونم گیرنده هایی رو داشته باشم که بتونن این اطلاعات رو به دست بیارن یا این اطلاعات رو ضبط بکنن اصطلاحاً، و در حوزه های مختلف اگر میبینیم تغییراتی اتفاق میفته، این تغییرات اصطلاحاً رصد بشن، حالا یا اصطلاح مانیتور رو به کار میبرن و بعد اون تغییرات رو ثبت بکنه. پس این نذاریم که اطلاعات و تغییراتی از زیر دستمون رد بشه و ما نسبت بهش ناآگاه باشیم. در مرحله دوم ثبت و ضبط درست این اطلاعات هست. من فرایندی رو داشته باشم که این اطلاعات رو بتونم به درستی ثبت کنم و ذخیره سازی بکنم و آرشیو بکنم که در ادامه قابل استفاده باشه. مثلا فرض کنید که شما در یک نمایشگاه تجاری شرکت کردین و فرم هایی رو برای کسایی که میخوان بهشون خدمات بدین ارائه کردین و این فرم ها پر شدن و در اختیار شما قرار گرفتن و شما به این نتیجه رسیدید که هیچ کس رو از دست ندید و تعداد زیادی فرم پر شده آماده هست، ولی فکر نکردیم که چجوری میتونیم از این فرم ها استفاده بکنیم. بنابراین ثبت اونها و ذخیره سازی اونها بحث اوله، و بحث دومی که چجوری بتونیم این فرایند رو تعریف بکنیم که این اطلاعات رو بتونیم به پردازش نزدیک بکنیم. پس استفاده از سازوکارهای فناوری، استفاده از سیستم‌های مدیریت دانش، استفاده از نرم افزارهای مرتبط که شکر خدا در این زمینه هم شرکت‌های داخلی قدرتمندی داریم، هم نرم افزارهای بین‌المللی هست که بسته به نیاز هر شرکت میتونن از این نرم افزارها استفاده بکنن و این داده ها رو در اونجا ثبت بکنن. اینکه چه نرم افزاری برای چه شرکتی مناسب هست، مثال های زیادی در صنعت و کسب و کار ما وجود داره. ضمن اینکه همون هم افزاری که در گفتگو قبلی راجبش اشاره کردم میتونه به این مسئله کمک کنه. وقتی من ببینم شرکت رقیب من داره از یک فرایند یا نرم افزار استفاده میکنه و نتیجه گرفته، من هم میتونم از این الگو برداری کنم و از این نرم افزار استفاده کنم. خب بعد از اینکه اینها رو به درستی ثبت و ضبط کردیم، بعد از جمع آوری و ثبت و ضبط، حالا بایستی فرایند بهره برداری از این اطلاعات رو طراحی بکنیم. خب این اطلاعات رو من چجوری میتونم ازشون بهره برداری کنم، پردازششون کنم؟ مثلا اگر من میبینم نرخ جابجایی کارکنان در شرکت ها زیاده، باید به این فکر کنم که خب کارمندان رو وفادارتر کنم نسبت به سازمان، آموزش بیشتری براشون تدارک ببینم. اگر میبینم که بازار نسبت به یک تکنولوژی خاصی داره کشش نشون میده، بتونم اون تکنولوژی رو عمیق‌تر و جدی‌تر بهش بپردازم. اگر میبینم که زمان بندی خاصی در کسب و کار داره خودش رو نشون میده، در فصل خاصی، در ماه خاصی، در ساعت خاصی این اتفاق میفته. مثلا الان تو بازارهای آنلاین میبینیم که بازارها دارن رفتار خاصی رو خودشون نشون میدن، در ساعتهای خاصی فعالیت میکنن، در ترافیک خاصی دارن در بعضی از موارد، و اینها به ما یک دید و یک بینشی میده که بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. و پردازش اطلاعات قسمت مهم و نتیجه گیری این مسیر هست که باز هم اینا میتونیم از کسایی که تو این حوزه خبره هستن و توانمند هستن کمک بگیریم. اگر بشه این اطلاعات رو به درستی در مرحله اول جمع‌آوری و گردآوری کنیم، ثبت و ضبط درستی داشته باشیم و در نهایت بتونیم پردازش و بهره برداری درستی از این اطلاعات بکنیم، این به ما نوید یک اتفاق خوب رو خواهد داد. خب من کسب و کار صنعتی از کجا باید شروع کنم؟ میتونم با در خدمت گرفتن یک نیروی در این حوزه شروع کنم، یک نیروی در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار. میتونم از مشاوران این حوزه کمک بگیرم، میتونم با مطالعه نمونه‌های موفق و نمونه‌های بهینه شروع کنم و قدم اول رو بردارم. مهم این هستش که ما تلاش کنیم برای برداشتن قدم اول و شروع کنیم به ثبت و ضبط داده هامون و آروم آروم به کمک کارشناسان این حوزه و مشاوران این حوزه بقیه قسمت‌ها و فرایند رو هم پیش ببریم. من به شما قول میدم که اگر اهتمام جدی به این موضوع داشته باشیم، در کوتاه مدت به مقداری و در دراز مدت بسیار بسیار از این موضوع بهرمند خواهیم شد. مصداق‌ها و مثال‌های زیادی هم در این حوزه وجود داره که حالا اگر فرصت بشه در برنامه جداگانه‌ای به این موضوع خواهیم پرداخت.
ادامه برنامه شب آفتابی و گفتگوی ما با علی همسی عزیز که خدمتشون هستیم با ادامه گفتگو. آقای همسی، اشاره کردید به برنامه هایی که توی سواحل مکران داشتید. خب الان یه در واقع سوژه داغ رسانه ها هست، دولت هم داره یه نیم نگاهی نسبت به اون رو نشون میده و بحثایی هم داره مطرح میشه در مورد این که احتمالاً آینده اقتصادی ممکن هست در اون منطقه وجود داشته باشه. شما چه کردید با توجه به اینکه یکی از حوزه های تمرکزتون هم اتفاقاً همونجا بوده تا حالا؟
بله، خب ببینید، منطقه مکران از جهات مختلفی پرداختن بهش برای کل کشور ضرورت داره.
درست.
به خاطر ظرفیت های متعددی که توی اون منطقه هست، هم ظرفیت های طبیعی هم ظرفیت های ژئوپلیتیک، لازمه که کل کشور بهش توجه داشته باشن. و شرکت ما از حدود 2 سال پیش توجه داشتیم که اگه بشه توی منطقه ورود داشته باشیم.
درست.
و اولین پروژه‌ای که داشتیم مطالعات امکان سنجی سرمایه‌گذاری فراسرزمینی استان اصفهان توی اون منطقه بود. خب. بتونیم طبق اون حرفی که زدم یک منفعت مشترکی رو ایجاد بکنیم بین سرمایه‌گذارهای استان اصفهان.
درسته.
و منطقه مکران، شما بتونیم اونجا اشتغال ایجاد بکنیم، اونجا با مشارکت مردم اتفاقات مثبتی رقم بزنیم. و مثلا فرض کن که 16 تا پیری اف اس ما داریم که توی با توجه به ظرفیت ها و مسائلی که استان اصفهان دارد و با توجه به ظرفیت ها و نیازهایی که منطقه مکران دارد، این 16 پروژه میتونه خیلی راهگشا باشه برای ایجاد منفعت مشترک بین این دو تا استان. نه فقط اینکه منفعتی برای استان اصفهان ایجاد بشه یا فقط برای منطقه مکران ایجاد بشه، منفعت مشترک هر دو استان سود داشته باشه.
من تصورم این هست که یک به شکلی مسئولیت اجتماعی هم شکل گرفته، اینکه شما درک کردی جدا از اینکه حالا منفعتی برای مجموعتون داشته باشه، یه منطقه نیازمند این هست که یک تغییری در فرهنگ و در رفتار اتفاق بیفته، و اونم رفتید به سراغ گروه های سنی پایین تر. این خودش میتونه جدا از این که یه منفعت مالی رو براتون داشته باشه، کنارش واقعا یه خیر دنیا و آخرت هم باشه. یعنی یه مسئولیت اجتماعی درستی است که توسط شما و مجموعتون به خوبی درک شده که انشالله موفق هم باشید. فرصت خیلی زیادی نداریم، فکر کنم بد نیست اگر نکته ای مطلبی باقی مانده. احیانا برنامه هایی که برای آینده دارید در این زمینه تو مجموعه خودتون وسعت میخواد بدید، گستره رو بیشتر بکنید، زمینه های بیشتری رو بهش بپردازید یا هر چیز دیگه ای، یه جمع‌بندی بفرمایید و نکته های پایینی رو بفرمایید. خواهش میکنم.
حالا من یه بحث رو به همون مدرسه اضافه بکنم. خب مدرسه پیشرفت غیر انتفاعی هست.
درست.
و مدرسه غیر انتفاعی در منطقه محرومی مقداری غیر منطقی.
درسته.
چون شهریه نمیتونه از دانش آموز بگیریم. و ایده ما این بوده که ما به واسطه فعالیت‌های کشاورزی که داریم، گلخونه‌ای که داریم، باغی که داریم، زراعت که داریم، به واسطه درآمدمون ها هزینه خودمون رو تامین بکنیم. هزینه مدرسه، پرسنل، نمیدونم گسترشه خود مدرسه. این اون دغدغه ما راجع به پایداری و خودگردانی مدرسه بوده. خب حالا تونستیم مسئولیت اجتماعی نهادهای مختلفی رو هم جلب بکنیم در این قضیه به عنوان سرمایه اولیه و سرمایه بذری. مثلا فولاد مبارکی کمک کرده، معاونت علمی ریاست جمهوری کمک کرده. این در مورد مدرسه.
نکته دیگه یکی از عنوان جنبندی بحث هم خواهش میکنم بفرمایید. خب خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت داریم. انشالله که مجموعه این مسیری که داره میره رو همچنان بتونه با قوت پیش ببره. برنامه ای دارید برای آینده وسعت بدید، گستری بیشتری رو در واقع توی حوزه کارتون داشته باشین، یا همین رو میخواهید همچنان ادامه بدید؟
ما خیلی دوست داریم که بتونیم کمک بکنیم که مردم هر منطقه ای بیشتر از اون که به فکر پیشرفت منطقه خودشون باشن، بیشتر به این فکر کنن که من چطوری میتونم در رشدی رو در منطقه خودم ایجاد بکنم که باعث بشه کشور خودم رشد پیدا بکنه. به جای اینکه منتظر این باشیم که کشوری خدمات به ما ارائه بده، ما به این فکر کنیم که ما چیکار میتونیم بکنیم که هم زندگی خودمون بهتر بشه و هم کشور وضعیت بهتری داشته باشه. به جای اینکه به این فکر بکنیم که من چی میتونم از ایران بگیرم که وضعیت من بهتر بشه، به این فکر کنیم که من چه جوری میتونم یه کاری بکنم که به رشد این ایران کمک بکنم.
درست میگی، درست میگی. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم علی آقا، برای آرزوی موفقیت داریم. علی همسی عزیز رو ما خدمتش بودیم به عنوان یه جوانی که با یه مجموعه‌ای که داره درش فعالیت میکنه تلاششون این هست که بتونن یه حرکت ارزشمند و یک فرهنگ در واقع قابل احترام رو در بخشی از مناطق به شکلی کم برخوردار کشورمون شکل بدن، جا بندازن و کمک بکنن به ریشه گرفتن و پا گرفتنش. برای آرزوی سلامت دارم برای شما و همه همکاران در مجموعه‌ای که دارید فعالیت میکنید و با شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون.
درود به شما مخاطبان عزیز، خیلی ممنونم که شنونده ای ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
برای داشتن تو می جنگم، قیمت تو اگه جونم باشه، حتی فکرشم برام ممکن نیست غیر از اینجا جای خونم باشه. وایسادم پشت سر تو آخر، اگه دنیا رو برود وایساده، تو رو بیشتر از خودم دوست دارم، مادرم عشق تو یادم داده، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم، با غرور منو بذارین توی خاک، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم، با غرور منو بذارین توی خاک. مادرم گفته با دشمنت به جنگ، وطنت یه تیکه قلب منه، قول مردونه دادم به مادرم، نذارم قلبشو هیشکی بشکنه، پدرم واسه وطن جونشو داد، انتقام خونشو میگیرم، دشمنش تو هر لباسی باشه شک نکن که جونشو میگیرم، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم، با غرور منو بذارین توی خاک، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده می کنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم، با غرور منو بذارین توی خاک، پرچم
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم. امروز هم چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی می‌کنیم.